أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، خانواده های محترم و همه عزیزانی که این برنامه رو شاهد و ناظر هستن، عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که این برنامه نیز برای شما مفید واقع شود. بحث ما درباره تفاوت های ازدواج موقت و ازدواج دائم بود. در جلسه گذشته اشاره شد که یکی از تفاوت‌هایی که در ازدواج موقت با ازدواج دائم وجود دارد این است که باید مهریه ازدواج موقت کاملاً در وقت انعقاد عقد نکاح مشخص و معین باشد، و تفاوت دوم هم این بود که باید مدت این ازدواج مشخص بشود که چه مقدار هست. در این جلسه به تفاوت سوم و تفاوت‌های دیگر اشاره می‌کنم. سومین تفاوتی که بین ازدواج موقت و دائم وجود دارد در این است که در ازدواج موقت نفقه زن بر شوهر لازم نیست، در حالی که در ازدواج دائم یکی از حقوق مخصوص زن بر شوهر همین حق نفقه است. نفقه به معنای نیازهایی که زن در خوراک، پوشاک، مسکن و بعضی نیازمندی‌های دیگر زندگی دارد، این تسهیلات یا آسانگیری در ازدواج موقت پدید آمده است که نفقه زن بر شوهر لازم نباشد. هرچند زن از شوهر خودش حامله هم شده باشد، باردار هم باشد، باز هم خرجش بر دوش شوهر نیست. همان گونه که در این تفاوت به نفع شوهر نفقه از دوش شوهر برداشته شده است، در تفاوت چهارم یک سهولت و آسانگیری برای زن بیان شده است، و آن این است که در ازدواج دائم زن موظف است که باید از شوهر خودش اطاعت داشته باشد و در بحث زناشویی باید مطیع شوهر باشد و از منزل نیز بدون اجازه شوهر خارج نشود. در این خصوص در ازدواج موقت زن اون اطاعتی را که در ازدواج دائم باید از شوهرش داشته باشد لازم نیست که اون مقدار از اطاعت داشته باشد، بلکه در حدی که لازم هست و منافات با حق شوهر نداشته باشد، علاوه بر آن اجازه گرفتنی از شوهر برای بیرون رفتن لازم نیست و اطاعت نکردن در کارهای دیگر نیز از شوهر لازم نیست. و این جهت برای این که در حق زن هم آسانگیری و سهولت صورت گرفته باشد، این تفاوت نیز در عقد موقت وجود دارد. تفاوت چهارم هم این است که باز هم به نفع هر دو، هم زن و هم شوهر، این آسانگیری وجود دارد که در عقد دائم مطرح شد که بنابر فتوای بعضی از فقها ماندن یک شب از چهار شب در کنار زن لازم بود، اما در ازدواج موقت لازم نیست که حتما از هر چهار شب یک شب در کنار همسر باشن، مگر اینکه در ضمن عقد یا عقد لازم دیگر شرایطی بین خودشون قرار گذاشته باشن که در اون صورت طبق اون شرایط باید عمل کنن. اما طبق عقد موقت فقط لازم نیست که حتما از چهار شب یک شب در کنار همدیگر باشن. تفاوت ششم بین ازدواج دائم و موقت در این است که در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد، و این در جلسه دیگر هم اشاره شد که وقتی ما در عقد موقت موقت رو قید می آوریم و مدت زمان این عقد هم مشخص می شود که یک از تفاوت ها بود، بعد از آنه که این زمان سپری بشود و تمام بشود، این عقد خود به خود از بین می رود و دیگر نیاز به طلاق وجود ندارد. علتش هم همین است که در عقد دائم به دلیل این که اون عقد و گره بین زن و شوهر به صورت دائمی و همیشگی هست و جدا شدن این عقد نیاز به یک عامل و سبب دیگر دارد و به همین جهت در آن طلاق باید صورت بگیرد. اما در عقد موقت به دلیل این که مدتش مشخص و محدود هست، بعد از آن که این مدت تمام بشود و یا این که از طرف شوهر این مدت بخشیده بشود، چون عامل برای پیوند در عقد موقت باقی نمیماند، به همین جهت هم طلاق در این لازم نیست. خب این مسئله که یکی از تفاوت‌های عقد دائم و عقد موقت هست، ممکن است سوالات را برای خیلی از افراد به وجود بیاورد و آن این است که مثلا وقتی زن و شوهر با عقد موقت به ازدواج هم در آمده‌اند، حالا در برای اینکه این عقد فسخ بشود و از بین برود و هر دو از همدیگر جدا بشود، آیا در این صورت هم باید طلاق بین این دو به وجود بیاید یا نه؟ مثلا زن و شوهر برای مدت‌های طولانی، چند 70 سال 80 سال با همدیگر ازدواج موقت کردند، حالا می‌خوان که قبل از آنی که این وقتشون تمام بشود از هم جدا بشوند، آیا طلاق باید بینشون خوانده بشود تا این عقد از بین برود یا نه کار دیگری را باید انجام بدهند؟ همون گونه که گفته شد، در عقد موقت طلاق وجود نداره تا مدت تمام نشده یا شوهر این مدت را نبخشیده باشد، این عقد همچنان به حال خودش باقی هست و اگر شوهر بخواهد این مدت را ببخشد یا هر دو به صورت با هم توافق میکنند که شوهر این وقت را ببخشند، به مجرد بخشیده شدن مدت دیگر جدایی بین زن و شوهر به وجود میآید و نیاز به طلاق مجدد نیست. سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که یکی از راه های جدا شدن زن و شوهر از همدیگر همین بخشیده شدن مدت این عقد هست و بخشش مدت هم توسط مرد باید صورت بگیرد. سوال می شود که آیا این بخشیده شدن مدت عقد موقت حتما باید به اطلاع زن هم رسانده بشود و زن هم این بخشیده شدن را قبول بکند یا نه لازم نیست؟ جواب که دادن این است که نیاز به اطلاع دادن و قبول زن نیست. همین که مرد مدت را ببخشد و بخشیدن مرد هم به این شکل هست که از اون حق استمتاع و حق لذت بردن و بهره‌وری که از زن داشت صرف نظر می کند و زن را ابرا می کند، یعنی اون حق خودش را از زن بر می دارد. زن با همین ابرای حق از طرف شوهر از زن بودن و از زوجیت او خارج می شود، هرچند خبر هم نشده باشد، ولی احتیاط این است که حتما شوهر وقتی این کار را انجام می دهد از بخشیدن مدت باید مطلع کند تا اینکه زن نیز به وظیفه و تکلیف خودش آگاه بشود. یک از سوالات دیگه که در این زمینه مطرح می شود این است که حالا مرد و شوهر در ازدواج موقت با عصبانیت و ناراحتی و اختلافی که ممکن است بین زن و شوهر به وجود بیاید، اعلان بخشیده شدن مدت عقد موقت را بنماید و اعلان کند که من مدت باقی مانده را بخشیدم و ابرا کردم زن را، و حالا از یکدیگر فاصله می گیرند، آیا زن می تواند با همین بخشیده شدن مدت توسط شوهرش که با عصبانیت و ناراحتی هم این کار رو انجام داده خودش رو کاملا بدون همسر احساس کند و بعد از سپری شدن عده به ازدواج کسی دیگر در بیاید یا نه زوجیت اینها همچنان باقی است و برای تجدید عقد نیاز به صیغه جدید ندارند؟ این سوالی که در این زمینه مطرح است. جواب دادن که اگر این بخشیده شدن مدت درست است با عصبانیت هست، اما عصبانیت یک زمان هست که به اندازه نیست که اختیار و اراده را از انسان کاملا سلب کند. عصبانی شده است اما همچنان با اراده و اختیار خودش این مدت را می بخشد. اگر این گونه باشد، همین بخشیده شدن کفایت می کند و این زن و شوهر دیگر از زن و شوهر بودن هم دیگر خارج می شوند و حکم جدایی بین زن و شوهر به وجود می آید. اما اگر عصبانیت یک زمان به حد شدید هست که اصلا مرد نمی داند چی می گوید و نمی داند چی اراده کرده است، و در این صورت اگر با یک همچنین حالتی ابراء ذمه یا بخشیده شدن مدت صورت گرفته باشد، در این صورت این بخشش اعتبار ندارد و هر دو همچنان به حال زن و شوهری باقی می ماند. بله، در صورت اولی که عصبانیت هست مدت را هم بخشیده و اراده هم داشته، در اون صورت این وقت جدا می شوند، حالا بخوان پشیمان بشوند و بخوان برگردن به زن و شوهری، در این صورت نمی توانند برگردن مگر آن که یک عقد جدیدی را بخوانند. یک از سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این است که در بخشش، وقتی ما بحث بخشش مدت ازدواج موقت را مطرح می کنیم، در هبه و بخشش یکی از شرایط صحت هبه این است که باید طرف مقابل هم اون چیزی بخشیده شده را دریافت کند و از اون امر بخشیده شده هم بالاخره یک قبولی از طرف اون شخص هم صورت بگیرد. خب در این مسئله سوال می شود که چرا در بخشش مدت عقد موقت زن نباید قبول بکند این بخشیدن رو و نباید در این زمینه نقشی داشته باشد؟ جوابی که دادن این است که در حقیقت این بخشیده شدن مدت از باب اون هبه‌ای که یک چیز را به کسی میدیم تا او دریافت کند و قبول کند نیست، بلکه شوهر یک حقی بر دوش زن دارد و با این بخشیده شدن در حقیقت ذمه زن را بری میسازد و در ابراء ذمه نیاز به قبولی و همچنین پذیرش طرف مقابل وجود ندارد. لذاست که در بخشیدن مدت عقد موقت نیاز به پذیرش و قبول زن وجود ندارد. یکی دیگر از تفاوت‌های بین ازدواج موقت و ازدواج دائم در این است که ارث به هیچ یک از دو همسر تعلق نمی‌گیرد. خب این هم یکی از آسانگیری‌هایی است که در ازدواج موقت وجود دارد. در ازدواج دائم همین که عقدی صورت می‌گیرد، زن از شوهر، شوهر از زن و فرزندانشون هم دوباره از هر دو ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت زن و شوهر از همدیگر ارث نمی‌برند. البته در این مسئله باز هم یک اختلاف مطرح است. عده‌ای از علمای شیعه معتقدند که در عقد موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند، عده‌ای هم معتقدند که در حال عادی ارث نمی‌برند ولی می‌توانند با همدیگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند. در صورتی که شرط می‌کنند در متن عقد، خب یا به یک عقد دیگر در ضمن عقد دیگر، وقتی از همدیگر ارث بردن رو شرط می‌کنند، خب بعضیا گفتن که در این صورت مثل ازدواج دائم از همدیگر ارث می‌برند. بعضی دیگر از فقها معتقدند که در هر حال به مجرد این که عقد منعقد می شود از همدیگر ارث می برند، مگر این که شرط کنند که ارث نبرند، یعنی در عقد تصریح کنند که ازدواج می کنند اما از ارث بردن باید محروم باشند. و بعضی دیگر از فقها فرمودند که اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند، یا شرط کنه که یکی از دیگری ارث ببرد اما طرف مقابل از این یکی ارث نبرد، در این صورت این شرط رو دارای مشکل دانسته است. به هر صورت عزیزانی که از هر مجتهدی تقلید دارن حتما در این زمینه به مجتهد خودشون مراجعه داشته باشن. سوال بعدی در این زمینه این است که آیا دختر باکره میتوانن بدون اجازه پدر ازدواج موقت بکنن؟ و اگر یک همچنین ازدواج صورت بگیرد، اولادی که از اینها به دنیا میاین می توانن از پدرشون ارث ببرن یا نه؟ جواب دادن که حتما در ازدواج موقت مثل ازدواج دائم باید دختر باکره با اذن پدر و ولی خودش این ازدواج را صورت بدهند و اولاد عقد معقد از پدر و مادرشون ارث میبرند. این برخلاف اون که زن و شوهر در ازدواج معقد از همدیگر ارث نمیبرند، اما فرزندان عقد معقد تفاوتی نمی کند و حتما ارث میبرند. این هم یکی از مسائل بود که در این زمینه مطرح شد. چند تا سوالی که به اونها خوب است اشاره صورت بگیرد. یکی این که آیا ازدواج با زن کافر بدون اجازه همسر حرام است، باطل هست؟ آیا عقد معقد و عقد دائم در این زمینه حکمش فرق میکند یا فرق نمیکند؟ جواب دادن که ازدواج با زن کافر بدون اجازه زن مسلمان حرام و باطل هست، مگر در بعضی موارد که به صورت اضطراری مردی با زن کافره ازدواج میکند، در حالت مسافرت و در جایی که اجازه گرفتن از زن مسلمانش امکان نداره و برای یک مدت کوتاه هم بخواد این کار را انجام بدهد، اینجا استثناء شده است و البته در بقیه موارد حتما باید این ازدواج با اجازه زن مسلمان صورت بگیرد. یکی دیگر از سوالاتی که مطرح می شود این است که اگر زن به ازدواج مردی در می آید با عقد معقد، در این صورت ممکن است این مرد خلاصه این زن رو بگذارد و خودش برود و برای مدت‌ها این زن همچنان بدون تکلیف و بدون سرنوشت باقی بماند. اینجا این زن برای نجات دادن خود از بلا تکلیفی چکار باید بکند؟ جواب دادن که اگر به تشخیص حاکم شرع مشخص بشود که واقعا زن در عسر و حرج هست، در مشقت و سختی و دشواری هست و رای حل دیگر هم نداشته باشد و شوهر هم دسترسی نداشته باشد، می تواند حاکم شرع این مدت باقی مانده را از طرف شوهر ببخشد و بعد زن عده نگه می دارد بعد از این مدت و می تواند شوهری دیگری داشته باشد. یک از سوالاتی که مطرح میشه اینه که اگر شخص با ترک ازدواج به حرام بیفتد و ازدواج دائم برایش امکان نداشته باشد ولی ازدواج موقت برایش ممکن باشد، در این صورت وظیفه‌اش چیست؟ جواب دادن که وظیفه‌اش همون ازدواج موقت هست. آیا برای کسی که همسر داره، برای مردی که هیچ نیازی به همسر و ازدواج موقتی ندارد، جایز هست که ازدواج موقتی داشته باشد یا نه؟ جواب دادن که در اصل جوازش اشکال ندارد که ما نمیتوانیم به خاطر اینکه زن داره خب منع کنیم به صورت مطلق. خب میشه، جوازش در شرع آمده است، منتها در صورت ضرورت باید این کار را انجام بدهد که از این جواز سوء استفاده صورت نگیرد. یکی از مسائلی که مطرح میشه و گاهی سوالم میکند این است که زن و مردی با هم قرار گذاشتن، میخواهن رابطه نامشروع هم داشته باشن به هر دلیلی، و ولی به خاطر این که میخواهد از عذاب وجدان و یا از عذاب اخروی عقد معقدی را هم ببندن، به این معنا که در اصل به عقد معقد خیلی اعتقاد و باور ندارن ولی برای این که خلاصه یک کار را انجام داده باشند و خلاصه یک عقدی را هم بین خودشون بسته باشن و عقد را میخونن، آیا این عقد صحیح هست یا نه، که خلاصه خیلی اعتقاد به عقد معقد نداشته، از اولم تصمیمشون نبوده که این ارتباط جنسیشون هم به خاطر عقد معقد باشد و از طریق این رای حلال باشد، خب قرارمدارهای دیگر گذاشتن، حالا وقتی آمدن میخوان این کار را انجام بدن، میگه خب چرا یک راه شرعی را هم نرفته باشیم؟ در این صورت آیا این عقد صحیح هست یا نه، کارشون همچنان فساد و گناه به حساب میآید؟ جواب دادن که اگر صیغه عقد را با تمام شرایط خوانده باشند ولو از اول یه نیت بدی داشتن، این کارشان درست است و عملشان هم عمل شرعی به حساب می آیند. سوال بعدی این است که آیا در عقد معقد هم عسر و حرج قابل تصور هست؟ در عقد دائم گفتیم زنان مردان گاهی با مشکلات ممکنه مواجه بشوند، در عقد معقد هم یک همچنین تصور رو می شود برای زن یا مرد داشت؟ جواب دادن که بله، در عقد معقد هم عذر حرج کاملا امکان داره که به وجود بیاید و حاکم شرع میتواند در اینجا هم دخالت داشته باشد. اگر زنی به عذر حرج گرفتار شده باشد میتوانند از طریق حاکم شرع اقدام بکند و خودش را آزاد کنند. خب سوالات دیگری هم در این زمینه مطرح است که امروزه با توجه به گرفتاری ها و مشکلات و افزایش سن ازدواج و امثال اینها یا ازدواج موقت یکی از راه حل ها میتواند باشد یا نه، که جواب دادن بستگی به شرایط و نیازها و ضرورتها و این که در چه جامعه انسان قرار داشته باشد دارد. ممکن است در یک جامعه ازدواج موقت راه حل مناسب نباشد و کسانی از این مسئله سوء استفاده کنند و ممکن هم هست که با طی شرایط و مقررات خاصی واقعا این مسئله کاملا یک راه حل درستی باشد. البته هر چیزی در جای خودش، همچنانی که گفته شد، باید در ازدواج موقت اون شرایط مراعات بشود. دختران جوان حتما باید با اجازه ولی و پدرشون و کسی که اجازه باید از اونها بگیرد این کار را صورت بدهد و اگر همه این مقررات مورد مراعات قرار بگیرد میتواند مفید باشد. در غیر این صورت اگر خدای نخواسته از این مسئله سوء استفاده بشود و سبب بشود یک عده‌ای به فساد و بی‌بندوباری و به امثال لذت‌گرایی‌های نابجا و نادرست کشانده بشود، در این صورت است که این حکم نیز همچنان ممنوعیت و حرمت خودش را پیدا می‌کند. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که احکام اسلامی را همون گونه که وارد شده است بدانیم و در مورد لزوم ضرورت هم طبق همون احکام مقررات عمل بکنیم. امیدوارم که این بحث نیز تا حدودی واضح و روشن شده باشد. البته بحث های بهتر و مفصلتری رو هم می شود مطرح کرد که دیگر این جلسات گنجایشون بحث ها رو ندارد. به همین مقدار اکتفا می کنیم. انشاءالله در جلسه دیگر بحث جدید رو خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.